بسم الله الرحمن الرحیم. به خانما میگم که اونجوری که برای دخترت سفره عقد درست میکنی یا مجلس نامزدی میگیری یا عقد میگیری یا عروسی میگیری یا پاتختی میگیری، نصف اونو برای امام زمان علیه السلام وقتی جشن میگیریم بگیریم. چطور اونجاها نمیگی اسراف تجملاته؟ من وقتی جشن میگیرم جشن شیک برای امام زمان یا قدیر، بله میگی چی؟ یا آقا چقدر تجملاتی جشن میگیری؟ تجملات اصلش مال دینه، برای دین یعنی باید انجام بدیم. گذشته دیگه، ائمه هم وقتی میخواستم برای کسانی هدیه کنن هدیه های گرون قیمت میدادم. اینه که من با اجازتون دستور دادم از مدت ها پیش که این خطابه فدک رو و خطابه قدیر رو فانتزیش رو چاپ کنین، برای اینکه دنیا اینجوریه، خیلی کاراشون بر اساس زیباییه. البته برای خوندن عموم خب اونا رو چاپ کردیم که الان دستتون بود، و برای هدیه دادن یا سر عقد، من عقدار معمولا میگم قرآن کریم، خطبه قدیر و فدک، برای خطبه قدیر و فدک اینها رو میگم داشته باشیم. و این رو هیچ شکی ندارم که مورد رضایت امام زمان انشالله هست، برای اینکه دنیا اینجوریه دیگه، هم لباس مهمونی داره هم لباس تو خونه داره، لباس کار داره. ما برای دین فقط لباس کار درست میکنیم. حتما تو کادو هم یه کادوی دینی هست، منتها کادوی دینی باید کادوی بدیم که طرف بر نداره بندازه اون گوشه، باید رغبت کنه. ما کتاب‌های فانتزی که تا حالا از قدیر و کتاب‌های حدیث من اقدام کردم به لطف خدا، خیلی یا خیلی جاهای دفترهای مهم رفتن گفتن اونجا دیدیم. به شما آقایانم توصیه میکنم وقتی کادو میخواییم به عروستون به دامادتون بدین، حد اقلش اینی که توش یه دونه از این کتاب‌های فانتزی، یه چیزی مذهبی، یه چیزی به اصطلاح برنددار دینی بدیم، که اینجوری فکر نکنن که هرچی که مذهبیه خاک برسریه، دور انداختنیه، ولی غیر مذهبیه خیلی شیکه، خیلی عالیه. با اجازتون امروز آوردم از روی این بخونم که بسیار نظراتی که من داشتم اجرا کردن. گفتم هم خطبه قدیر هم خطبه فدک فانتزی، ولی خطبه فدک فانتزی تر از قدیر باشه. چرا حاج آقا؟ این مال خانومه و اون مال آقاست. اصلا خانوم ها رو خدا با جمال و با تجملات آفریده. عروس خانومه. هیچ وقت هیچ کدوم از آقایون شما عروس شدین؟ نه. اون وقت عروس که خرجش زیاده و عروسی و ولیمه عرس میگن که مال عروسیه، مال عروسه. پس باید چیزی که مربوطه به بانوانه ما زیباتر درست کنیم. اوکی؟ نه، میشه که قبول نداری. عرض کنم اینه که بهشون گفتم، البته اینم خیلی شیکه، منتها این مثلا گفتم که کلاسیک باشه زیباییش، این اسپورت باشه. خوبه؟ بسیار خوب. به روح محدثین شیعه مخصوصا شش محمد صلوات بفرستید. قرار شده که ما در این ایام عوض خطبه معروف منبری که خطبه میخونن و الحمدلله میگن، از چی بخونیم؟ از خطبه فدک شکوه یاسه. دارم میخونم یه تیکه رو، میخونم ترجمهشم خدمتتون میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. و نحن بقیتون استخلفها علیکم و معنا کتاب الله الناطق و القرآن الصادق و نور الساطع و ضیاء اللامع بینتون بسائره و آیون منکشفتون سرائره و برهان فینا متجلیت ظواهره مدیم للبریت استماعه مغتبطت بهی اشیاءه قائد الی الرزوان اتباعه معد الی النجات استماعه فیه تبیان حجج الله المنوره و مواعظه المکرره و عزائمه المفسره و محارمه المحذره و احکامه الکافیه و بیناته الجالیه و جمله الشافیه و فضائله المندوبه و رخصه الموهوبه و رحمته المرجوبه و شرائعه المکتوبه. صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و
در ترجمه هم دقت بفرمایید که این ترجمه همین عباراتی است که خوندم. برای اینکه یک کمی در جریان باشید، این عبارات بعد از این است که حضرت زهرا حمد خدا کردن، هدف آفرینش را اجمالاً گفتن، اشاره به ثواب و عقاب فرمودن، بعد راجع به پیغمبرش صحبت کردن، خدماتی که پیغمبر انجام داده بودن و پیشرفته هایی که عربستان و مردم مسلمان کرده بودن اونا را اشاره کردن و اینکه از توحید به شرک رفتن. بعد از این که اشاره کردن که پیغمبر از دنیا رفت، البته این از دنیا رفت پیغمبر رو با یه جملات عجیب غریبی حضرت زهرا ادا کردن، بعد گفتن که و نحنو بقیتون استخلفها علیکم، که دارم ترجمهشو میخونم، و اکنون ما ایم یادگاران خداوند در میان شما، همراه ماست کتاب گویای او و قرآن راستین و نور فراگیر و پرتو تابان، بینشهایش آشکار، نشانهایی که پنهانیهایش روشن است، برهانی است در میان ما که خود را بر آفریدگان نشان دهد، امکان شنیدنش هموار و پیوسته است، دیگران بر پیروانش غبطه می‌خورند، غبطه و رشک می‌ورزند، پیرویش به سوی رضوان راهنماست، آن که گوش هوش با آن فرا دارد رهایی یابد، در آن کتاب است حجتای محکم و روشن خداوند، اندرزهایش پیاپی، اندرز یعنی نصیحت موعظه، اندرزهایش پیاپی، مفروضاتش، مفروضات واجبات، واجباتش بی پرده، نارواهایش محرماتش بازداشته شده، احکامش کافی و کارساز، دلائلش متجلی و واضح، دستوراتش شفابخش، برتریهایش جذاب و گیرا، ترخیصهایش در دست. ترخیصهایش یعنی چی علی رضا؟ اجازه داده شده ها، نه تلخیص، نه ترخیص، رخصت، به من رخصت بده حرف بزنم، یعنی اجازه بده. ترخیصها یعنی اونایی که خدا حکم داده. ترخیصهایش در دست، مهرش امیدآور و راههایش مشخص و برنوشته است. صلوات خط کن. چقدر حضرت زینب مهربونن. در شب ولادت حضرت زینب، دوشنبه شب، این کتابات الحمدلله بعد از مدت‌ها که زیر چاپ بود در آمد، هر دوش، هم خطبه قدیر و هم خطبه فدک، که انشاءالله آقایان بزرگترها عرض کنم که اجازه بدن که جوانترها کادو که میخوان بدن از اینا کادو بدن، چون مردم وقتی چیز زیبایی دستشون باشه استفاده میکنن، نمیندازن تو گوشه انبار. راست میگم. یک مسئله میخونم، خدا رحمت کنه اساتید منو، به من دستور دادن، من که عقلم نمیرسید، الانشم عقلم نمیرسه، که حتما در هر منبر یک مسئله بخون. تقلید در احکام عمل کردن به دستور مجتهد است. این تقلید یعنی به دستور مجتهد عمل میکنیم. تقلید یعنی چی؟ یعنی تبعیت کورکورانه؟ نه، تقلید یعنی قلاده مسئولیت را به گردن اون مجتهد میندازیم در عمل به احکام، حلقه مسئولیت را به گردن اون مجتهد میندازیم، این تقلیده. پس تقلید در احکام عمل کردن به دستور مجتهد است، و از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد بالغ، شیعه 12 امامی، حلال زاده، زنده و عادل باشد. کسی که اول میخواد تقلید کنه باید از مجتهد زنده تقلید کنه. مثلا میگم، من اگر پسری دارم، نوه‌ای دارم، دختری دارم که تازه به سن بلوغ رسیده، پسر 14-15 سالش شده، دختر 9-10 سالش شده، میخواد تقلید کنه، باید از مجتهد زنده تقلید کنه. ابتداءً از مجتهد مرده نمیشه تقلید کرد. عادل باشد یعنی چی؟ عادل کسی است که کارهایی را که بر او واجب است به جا آورد و کارهایی را که بر او حرام است ترک کند. اینو میگن عادل. عادل در اجتماع یعنی ظلم نکنه. مثلا پادشاه عادل، فرمانده عادل، فرماندار عادل یعنی ظلم نکنه. ولی از نظر شرعی اعم از این دایره عادل وسیع‌تره. عادل یعنی کسی که واجبات رو انجام بده محرمات رو هم ترک کنه. و نشانه عدالت این است که در ظاهر شخص خوبی باشد که اگر از اهل محل یا همسایگان یا کسانی که بر او معاشرت دارند حال او را بپرسند خوبی او را تصدیق نمایند. نکته اول، خطبه فدک اولین دفاعیه رسمی از خطبه قدیر است. جمله رو بلد بودی؟ تو بلد بودی؟ خدا خیلی خوشحالم. فکر میکنم تو بلد نیستی چون هفته 8 روز منو میبینی. نکته دوم، هر چیزی که درسی باشه درسی بشه جا میفته. کلاس چندمی پسرم؟ اول دبیرستان ریاضیات داره؟ بله. درسات بشمار چیا داریم؟ ادبیات، زبان انگلیسی، فیزیک، شیمی. متشکرم. ببینید همه علوم رو خلاصه ای داره. زیست شناسی طبیعت شناسی است، فیزیک طبیعت شناسی است، شیمی باطن مواد رو میشناسه، فیزیک ظاهر مواد رو میشناسه، همه اینا رو درس داره. ریاضیات هم که ریشه است دیگه. بنیانگذار ریاضیات جدید میدونی کیه؟ یه جوان 13 ساله است، میشناسیش؟ شخصی است به نام اواریست گالوا. توی کتاب‌های تاریخ علوم من اینو تو کتاب ششبال جورج سالتون خوندم. 13 سالش حدود 200 تا فرمول ریاضی ابتکار کرده، کسی هم نفهمیده. توی ریاضیات، تاریخ ریاضیات نگاه کنید اینو داره. بعد از وقت روی کاغذهای نوشته، تو خونش بوده، آدم فقیری بوده. 2 قرن بعد یکی از دانشمندان بزرگ ریاضی اون شهر، حالا اون شهر یادم نیست، از شهرهای اروپایی، داشته از خیابون کوچه رد می شده، دیدی یه پیرزن نشسته بساط کرده یه چیزایی می فروشه، یه سری کاغذ هست، کاغذها رو برداشته دیده فرمولای ریاضیه. اون دانشمند اومده اونها رو احیا کرده. تمام اینا ریشه ریاضیات دنیا بر اساس اون 200 فرموله بدن نهیا میکنه. بچه چند ساله؟ 13 ساله. اواریست گالوا اسمشو تو اینترنت اینا سرچ کنید. توی تاریخ علوم پیر رسومینام هست، چند جا من خوندم. پس ما اگر کارامونو درسی کنیم جا میفته. علوم دینی در بین مردم درسی نشده خیلی، مردم عادی لذا خیلی بلد نیستن، اما تو حوزه های علمیه، فقه، اصول، تفسیر، اینها اعتقادات تا حدودی درسی شده لذا جا میافته. ما معتقد هستیم که باید خطبه قدیر و خطبه فدک رو درسی کنیم. آقا سید درسی کردی؟ یه ذره که میتونستم درسی کردم. الان هرچی من کلاس خصوصی دارم توش خطبه فدک درس میدم. این که خطبه فدک رو درس بدیم، خطبه قدیر رو درس بدیم، میشه درسی. هر کی میاد، حدود مثلا شاید 300 تا شاگرد خصوصی دارم، زن و شوهرایی که میان عقد میکنن میگم شرطش اینه که شما شاگرد خصوصی من باشین، خطبه فدک یا قدیر کار میکنن. حالا بعضیاشون خیلی عرض کنم که جدیان فیتوفیکس کار میکنن، بعضیاشون خیلی اوپن کار میکنن، بعضیاشون تنبلترن، بعضیاشون زرنگترن، ولی دارم و معتقدم اگر کسی خطبه قدیر و فدک رو درسی، یعنی با هم مباحثه کنن، درس بخونن ولو غیر حضوری مثل پیام نور کار کنن، اینا دینشون محکم میشه و منحرف نمیشن و خیلی از سوالاتشون جواب داده میشه. درسی خطبه فدک، درسی خطبه قدیر، درسی. با اجازتون، چون ما منبرمون عرض کنم به خاطر کم استعدادی بنده و دهاتی بودنم و اینکه چیزی بلد نیستم خلوته، تو خلوت میشه بین درسی و سخنرانی صحبت کرد. بله حاج آقا چطوره؟ ما خطبه فدک را شروع میکنیم انشالله در این چند جلسه ای که داریم نیمه درسی میخونیم. چطوره حاج آقای که تازه تشبه اردیم؟ خوش آمدیم. میخوایم خطبه فدک رو درسی بخونیم انشالله. اگر تصدیق میفرمایید به روح سه محمد اخر صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خطبه فدک چیست؟ پیغمبر اکرم در سال 6 هجری خیبر را در جنگ با یهودیان فتح کردن در سال چندم؟ ششم هجری. سال چند پیغمبر رحلت کردن؟ 11 هجری. 28 صفر 11 هجری یعنی ماه دوم سال 11 هم. در واقع بعد از فتح خیبر 4 سال پیغمبر زنده بودن، خیبر رو فتح کردن. همه جا هم که الان ضرب المثل میگم مگه خیبر فتح کردی؟ در خیبر فتح کردی؟ خیبر قلعه خیلی محکمی بود، ساکنانش یهودیان با سواد و متعصب نسبت به یهودیتشون بودن. این شما بدونید همین امروز هم یهودیان با سوادتر از مسیحیان هستن و متعصبتر و مذهبیتر، نوشته و کتاب و اطلاعاتشون هم بیشتره. عهدین رو دیدی پسرم؟ عهدین رو چقدرش توراته، چقدرش انجیله؟ بارکلا تقریبا 27 تا رساله عهد عتیق داریم، چند تا رساله عهد جدید داریم. تقریبا مثلا فرض کنید که اگه بخوایم تقسیم کنیم باید بگیم اگه 20 قسمت کنیم 17 قسمتش توراته، اون 3 قسمت 4 قسمتش انجیله، اناجیل اربعه است و ملحقاتش. ولی اسفار تورات خیلی زیاده، خیلی خیلی هم مطلب داره. در قرآن کریم هم داستانهایی که برای قصص انبیا گفته شباهتش با عهد عتیق خیلی بیشتره. کتاب عهد عتیق و مربوط به حضرت موسی مطالب بیشتری داره، قرآن هم بعضیاشو تصدیق کرده، البته اونم تحریف شده، اناجیل هم تحریف شده، ولی اون چون تعدادش زیاده بیشتر مطلب داره و علمای یهود که حاخامهای یهود میگفتن باسوادتر بودن. خیبر رو پیغمبر فتح کرد. وقتی خیبر رو فتح کرد خیلی صدا کرد و خیلی اثر کرد. اون وقت فتح خیبر باعث شد که یهودیانی که در جاهای دیگه هم بودن تحت تأثیر قرار گرفتن. تحت تأثیر که قرار گرفتن رعب اومد تو دلشون. از جمله از قریه حاصلخیز خیلی باصفا و گران قیمتی به نام فدک که نزدیک مدینه هم هست، چند منزل به مدینه هست، اینا شنیدن که پیغمبر خیبر رو فتح کرده. خیبر نسبت به فدک مثلا مثل انگلیس و کسانی که تحت استعمار به استثمار انگلیس هستن بود، یعنی اونا خیلی قوی بودن. وقتی که رئیسشون رو رؤساشون رو فتح کرد پیغمبر، اینا تحت تأثیر قرار گرفتن. بنابر یک روایتی در برگشت از خیبر نصف شبی پیغمبر و امیرالمومنین و یه نفر دیگه از خدامشون رفتن. وقت فدک و خیبر اون وقتا الان هم در ایران هم هست، قلعه ها دیوارهای بلندی داشتن و برج داشتن. پیغمبر اکرم به علی علیه السلام نصف شب که داشتن میرفتن مدینه تو راه، به حضرت علی علیه السلام فرمودن که علی بیا برو بالای دیوار اذان بگو نصف شب. حالا چه ساعتی بود دیگه، ساعتش رو تاریخ ننوشته. دستشو گرفتن که بیا برو بالا، پاتو بذار رو دوش من برو. حضرت علی فرمودن شما برو. اینجوری که تاریخ نشون میده شاید پیغمبر قدشون کمی کوتاه‌تر از امیرالمؤمنین بود. حضرت علی عرض کرد که شما برو. فرمودن نه، تو قدت بلندتر جوانتری، تو برو. دستاشون رو قلاب کردن، بعد روی دوش پیغمبر پا گذاشت، رفت بالای دیوار قلعه فدک. سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. اومدن بالای دیوار قلعه فدک، امیرالمومنین علیه السلام الله اکبر، یه دو سه تا که الله اکبر گفت اذان گفت، اینا بیدار شدن نصف شب، فکر کردن که لشکر اسلام اومده و اینا رو به اصطلاح میخواد الان محاصره کنه و فتح کنه. اومدن تسلیم شدن، گفتن ما تسلیمیم، ایمان نمیاریم به اسلام، ولی اینجا رو رها میکنیم هرچی تونست. پیغمبرم فرمود خلاصه قرارداد نوشتم، هرچی تونستیم میبریم و بقیهش رو مال شما. تاریخ داره که 600 شتر بار کردن، طلا و نقره و وسائلشون رو بردن، هرچی خواستن برن بردن. یه عده‌ای هم به صلاح موندن. پیغمبر به اونا قراری که گذاشت، یعنی خودشون پیشنهاد کردن، گفتن نصف فدک رو به شما تقدیم میکنیم مال شما که بذارید ما در یهودیت خودمون باقی بمونیم ولی تبلیغ نمیکنیم. اونایی که موندن پیغمبر موافقت کردن. چی شد مال پیغمبر؟ نصف فدک. یه صلوات بفرستیم. شنیدی تو قرآن یه سوره هست به نام سوره حشر؟ من دارم سوره حشر رو آیه 6 رو میخونم. و ما عفا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشا والله علی کل شیء قدیر. ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. این دو تا آیه ما عفا الله یعنی اونی که خدا فیع داده. فیع یعنی پول، یعنی سرمایه، یعنی خونه، یعنی فرش، یعنی باغ. ما عفا الله اونایی که خدا فیع داده، یعنی خدا در اختیار گذاشته. مال اموال رو میگن فیع. فیع اصل فیع به معنی سایه است، چون مال اموال میاد در اختیار انسان قرار میگیره، اسمشو فیع گفتن. اونی که خداوند متعال بر رسولش فیع کرده از دشمنان، چون شما اسبی نتاختید جنگی نکردید، مال پیغمبره. عرض کنم که اونی که جنگ و خونریزی نشده مال کیه؟ مال پیغمبر اکرمه. اونی که با جنگ و خونریزی به دست اومده مثل خیبر، اموالی که به دست میاد خمسش طبق دستور قرآن و ما اعلم و انما غنمتم میشن، یکی از مصادیقش اینه، مال پیغمبره، در اختیار پیغمبر به امامه، بقیهش تو سربازا 4/5 تقسیم میشه. فدک پس شد مال کی؟ مال پیغمبر. چقدر فدک؟ نصف فدک مال پیغمبر شد. بنا شد که اونا اداره کنن، نصف فدک رو، حاصلش رو به پیغمبر بدن، خودشون هم یه حقوقی بردارن. از سال 6 شد مال پیغمبر. یه چند وقتی که گذشت، چند روزی که گذشت، آیه نازل شد. جبرئیل اومد یا رسول الله و آت زل قربا حقه، من رو بینم، از دیکان و خیشان تو بده، و آت زل قربا حقه. به جبرئیل مخصوصا این مذاکرات و دیالوگ ها انجام شده که امروز به ما خبرش برسه. پیغمبر پرسید برادرم جبرئیل امین، هوار کیا هستن زل قربا؟ گفت زل قربا خانواده تو هستن، فاطمه و بعلها و بنیها. گفت چش. حضرت زهرا رو صدا کرد حضرت، گفتش که طبق دستور قرآن من باید اینو به تو هدیه کنم. دو تا جمله گفت پیغمبر، اینو نشنیدن خیلی، منم نشنیده بودم تا همین اواخری که کار خود به فدک کردم. حضرت فرمودن مادرت که از دنیا رفته من مهریهش رو ندادم، تو حق مهریه مادرتو داری. اینو هم به عنوان کادو، گیفت میگن، ترکیش گیفته دیگه، هم به عنوان گیفت، هم به عنوان هدیه، هم به عنوان مهریه مادرت از من قبول کن. خیلی جالبه. چش. خیلی آیدات اونجا بود. تاریخ و احادیث نوشتن آیدات فدک که دست حضرت زهرا میرسید در سال از 24,000 درهم تا 70,000 درهم بود. حضرت میگرفتن به اندازه اندک خانواده خودشون برمیداشتن، بقیهشو به فقرای مدینه و اطراف مدینه میدادن. سرصدا بلند شده بود، خیلی وضعشون خوب شده بود. و یکی از مراحل تبلیغ شدید اهل بیت و حضرت زهرا در زمان پیغمبر همین پولایی بود که به فقرا میدادن. پیغمبر تا رحلت کردن چند روز بعدش، همون روزهای اول بعد از صقیفه که اینا جا افتادن، تمام اموال پیغمبر را از من بپرس که حاج آقای حسینی فدک و قدیر، این عرض کنم خدمت شما که اینی که اونجا رو مصادره کردن فقط فدک رو مصادره کردن یا بیشتر بوده؟ بپرسین از من. بله بپرس. مصادره کردم و گرفتم. 3 رو مصادره کردم. اینم نشنیدید جوانا مخصوصا، منم نشنیده بودم تا داستان فدک. پیغمبر بعد از رحلت اموال بسیاری داشت. بپرسین اموال پیغمبر از مکه آورده بود، بپرس. نه خیر، از مکه فقط لباسای تنشون آورده بودن. تمام اموال را چیزایی بود که در مدینه انصار به تدریج به حضرت بخشیده بودن، به شخص حضرت. حضرت بسیاری از اونها را به فقرا بخشیده بود و داده بود و وقف کرده بود، بسیارش هم مونده بود. مثلا میگم، شنیدید حضرت وقتی از مکه اومده به مدینه، نزدیک مدینه کجا دو سه روز مونده که امیرالمومنین و دیگران برسن، شنیدید؟ تو اسمت چی بود؟ فامیلت چی بود؟ میدونی که کجا بودن پیغمبر نزدیک مدینه؟ تو بگو. در قبا بودن، مسجد قبا که الان ما داریم. قبا یه محلیست، دهیست نزدیک مدینه. در قبا دو سه روز موندن که امیرالمومنین و حضرت زهرا و فاطمیون و فاطمیات و اینها برسن. در قبا یه یهودی اومد خدمت رسول خدا، از باسوادهای وی آی پی های یهودی اومد خدمت رسول خدا، سلام کرد و نشست و گفت حضرت فرمود What is your name؟ گفت مخیریق. اسمش چی بود؟ مخیریق بود. بچه‌م نداشت، اموال زیادی داشت. اومد با پیغمبر تو چی میگی؟ خیلی باسواد بود. چون خیلی باسواد بود، وقتی با حضرت صحبت کرد دید حضرت یه مرد معمولی درس نخوانده معروف، خیلی مسلط به تورات و آیات تورات. ایمان آورد، مسلمان شد. بعد اومدن مدینه، با هم اومدن مدینه. در مدینه که اومد یه روزهایی اومد خدمت پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله تمام اموالمو میخوام به شما ببخشم. بخشید. در تاریخ حتی سنی ها نوشتن، عمریام نوشتن، در تاریخ داره جزء یعنی اموال ایشون حوائط سبعه بوده. حوائط چجوری می نویسن؟ باهه حمال حسینی، بعد همزه، بعد تای دسته دار. حوائط جمع حائطه، حیات، یعنی اونایی که دیوار داره. باغایی که دیوار داره قدیم میگفتن حیات و حائط، یعنی دیوار داره، مرز داره. حوائط سبه در اون تاریخ 1400 خورده سال پیش، 1436 هجری شده، در اون تاریخ مخیرق 7 تا باغی داشته با دیوار. باغهای دیواردار باغهای خیلی ارزشمندی هستن. همه رو تقدیم کرد به کی؟ حضرت رسول. شاهد هم گرفت. چند روز بعدش هم یه جنگ اتفاق افتاد، رفت شهید شد. پیغمبر مرتب میفرمود مخیرق خیر یهودی، بهترین یهودی بود که مسلمان شد و اموال شد. منظورم اینه پیغمبر خیلی اموال داشت. یه پاساژی بود در بازار، حالا من میگم پاساژ، اون وقتا مثلا دکه میگفتن، چی میگفتن، پاساژی بود در بازار مدینه، بهترین جای بازار مدینه. این رو یک کسی تقدیم کرد خدمت، از انصار تقدیم کرد خدمت رسول خدا. تمام زمین‌هایی که آبرس نبوده تقدیم کردن به پیغمبر. میگن زمین‌های ما دهاتی ها میگیم زمین دیمی، زمین آبخیز، زمین دیمی، ارزش داشت اون وقتم. تمام اونا رو تقدیم کردن خدمت پیغمبر و خیلی چیزهای دیگه. طلا می آوردن و خیلی در مدینه پیغمبر وضعش خوب شده بود، هدیه می آوردن اونتا فوری پخش می کردن. از جنگ هایی هم که کرده بودن در مدینه، خیلی از اموال که مونده بود که به سربازان نمی رسید در اختیار پیغمبر بود. اونایی که مال شخصی پیغمبر بود خیلی بود، ارثیه پیغمبر. یک. دو، پیغمبر اکرم جز حقوق مسلمش از استفاده های مردم چی بود؟ خمس، حق ذل قربا. و علمو ان و غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذل قربا. حق پیغمبر بود و خدا بود و ذل قربا یعنی خیشان پیغمبر، که پیغمبر حق خدا و خودش رو باید خودش خرج میکرد. بعد از اون که پیغمبر از دنیا رفت رسید به کی؟ به ذل قربا، یعنی امیرالمومنین علیه السلام و امام بود. همه اینا رو غصب کردن اینا. پس فقط فدک نبود که ابوبکر غصب کرد و عمر غصب کرد، ارثیه پیغمبر بود، فدک بود، حق ذل قربا، خمسم بود. هنوزم که هنوزه، حتما شما بچه‌ها شنیدین، روشنفکرای عمری امروز میگن که خمس فقط مال جنگه، غنیمت جنگیه. از کجا میگم؟ از عمر یاد گرفتم، از ابوبکر یاد گرفتم. و الا در روایات سنی ها و تواریخ سنی ها داریم که پیغمبر اکرم نامه می نوشت برای وفود. وفود یعنی گروه هایی که مسلمان شده بودن اومده بودن پیش پیغمبر، تو شهرهای مختلف بودن، جنگ نبوده، که خمس مالتون رو بدیم به این عامل من، عامل های من. پس چند تا چیز قصب کردن؟ سه تا چیز: ارثیه شخصی پیغمبر، حق ذی القربا که خمس بود تا همین الانم. البته این تاریخ داره، خیلی جالبه، ما هم یک کمی هستیم به بچه هم درس دادیم. یکی هم فدک. خطبه فدک چند تا نکته های اساسی داره. یک، اعتقادات. دو، اخلاق. سه، احکام. ما تو این چند شبه انشالله یه مقداری راجع به اینها در خدمتتون صحبت میکنیم. حضرت زهرا سلام الله علیها تمام اینها رو به صورت پروپوزال، خلاصه، ابسترکت بیان کردن. برای اینکه اگه میخواستن مفصل بگن که میشد مثلا چند برابر قرآن دیگه در توضیح قرآن، ولی مسائل رو، فولدرای اصلیش رو به ما دادن. خیلی عجیبه، یک خانم 18 سال و چند ماهه، بچه سخت کرده، مصیبت دیده، حق پدرش و شوهرش غصب شده، دین کلن در خطر قرار گرفته، اینجوری صحبت کنه خیلی عالیه، خیلی فوقلاده است. اینقدر سخنرانی حضرت فوقلاده است که بعضی از دشمنان اهل تسنن اومدن گفتن که اصلا مال ایشون نبوده، مال کیک بوده. بعد علمای شیعه گفتن اون کیکی که گفتی یک قرن دو قرن بعد از اینکه اولین نسخه ناقلان تسنن منتشر شده تازه متولد شده. چی میگه مال اونه؟ خیلی دیگه خدا برهان خودش رو تمام میکنه. عرض کنم که یکی دوتا از نکته هایی که حضرت راجع به مردم گفتند اینو خدمتتون میخونم و بعدن در شبهای دیگه انشالله مطالب بیشتری رو خدمتتون عرضه میدارم. در یک قسمتی حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که و انا ابنت نذیر لکم، قسمت آخر، قسمت 18 هم، و انا ابنت نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. نذیر لکم بین یدی عذاب شدید آیه قرآنه. این آیه قرآن رو قرار دادن، اول اینجوری فهمدن و انا ابنت، بعد یه آیه قرآن خوندن، نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. پیغمبر، چندم پیغمبره؟ آخرین پیغمبر، خاتم الانبیاس. خاتم الانبیاس یعنی دینش تا قیام قیامت باقی است. لذا آیه گفته نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، یعنی پیغمبر ترساننده شما، انذار کننده شماست در نزدیکی قیامت. بین یدی عذاب شدید یعنی نزدیک قیامت که جهنم و برای بدها عذاب شدید داره. حضرت در این آخرین جملات خطابه قدیر دو سه تا آیه خوندن، تذکر دادن به اونهایی که اونجا بودن. مستمعینشون کیا بودن؟ بفرمایید امیر آقا. هیئت دولت کلشون، سقیفه یا کلشون و قسمتی از مهاجران و انصار. چی گفتن؟ وقتی گفتن من دختر همچین کسی هستم که نزدیک قیامت شما رو انذار کرده، فرمودن فکیدونی جمیعا ثم لا تنذرون، اکنون درباره ام مکر کنید و فرصت برایم نگذارید. این آیه قرآنه. فکیدونی جمیعا ثم لا تنذرون، مکر کنید و فرصتی بهم ندید، یعنی به خدا پناه میبره. فعملو، عمل کنید، هر کاری دلتون میخواد بکنید. انا عاملون، ما هم کار میکنیم. وانتظرو، انا منتظرون، شما منتظر باشید، ما منتظریم ببینیم عاقبت شما چه خواهد. این نصیحت کلی و هشداری است نسبت به اونا. بعد از اون در این حالی که هشدار میدن، دو تا نصیحت دیگه، سه تا نصیحت دیگه میکنن. ربنا احکم بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الحاکمین و سیعلم الکفار لمن عقبت دار. خدایا بین ما و بین قوم ما به حق حکم کن و تو بهترین حاکم هستی و به زودی کفار خواهند دانست که به کجا میروند. یه نکته‌ای که هست اینه که کسانی که خیلی تو گناه اینها غرق هستن، باید با اینا هوشداری صحبت کرد. یه خود فکر کن،
یه خود تأمل کن، یه خود عاقبت خودتو بسنج. دیروز یه جوانی آمده بود منزل ما، گفت یکی از همکلاسای من که از جاهای خوبی رفتن بودن دانشگاه و خیلی وضعشون بد شده، گفت رفیقم به من گفتش که میدونم بده ولی میخوام برم یه کاری بکنم. بهش گفتم میدونی بده؟ گفت بله. میخوام برم آزمایش کنم. اینا رو باید چیکار کرد؟ باید گفت هشدار داد، باید گفتش که عاقبتشو ببین. و سیعلم الکفار لمن عقبت دار، آخرش که چی؟ کار بد بکن، برو تو فساد، برو تجاوز کن به حقوق مردم، به ناموس مردم، عاقبتش که چی؟ گفت بیارم اینجا. گفتم اول خودت صحبت کن، بعدن بهش بگو ممکنه تو این تجربه بری دیگه. فرصت تجربه. پسر اول من 38 سالشه، متولد 55، 38 میشه دیگه، ها 38 سالش میشه. یه همکلاسی داشت، مدرسه خوب میرفتم، از کلاس که در اومد رفت دانشگاه دیگه رفت، کسی برام نقل کرد. گفت فلانی میگه من میخوام برم جاهای دیگه هم آزمایش کنم. رفت که آزمایش کنه، هنوز رفته. همون وقتم بهش پیغام دادم چون منو میشناخت، نزدیک بود. سعی کنید تجربه گناه رو، شما جوانا گناه رو تجربه نکنید، شما پیرمردا پولای شبهناک رو تجربه نکنید. خطر شما پیرمردا، بزرگترا، ماها، خطر برای من میدونید چیه؟ نه پول فوق‌العاده است، نه گناهایی که جوانا مرتکبن. خطر من حب جاه، مقام، تکبر، عجب، خودپسندیه. خطر شماها پولهای بادآورده بزرگ بی حسابه که شبهناکه. می فرماید که وسیعلم الکفار لمن عقبت دار، به زودی کفار خواهند فهمید که عاقبت با کیه. عاقبت منو فکر کنیم، وقت تجربه کنیم میشه اطمینان پیدا کنیم که تو این تجربه زنده میمونیم. ممکنه تو این گناه جونمونو بگیرن و بگیرن. خسرت دنیا و الاخره. یه جمله دیگه هم حضرت فرمودن آخر خطبه، و قل اعملوا، پیغمبر به این مردم بگو هر کاری دلتون میخواد بکنید. بعد از نصیحتایی که خیلی نصیحت کردن موثر نبود، گفتم و قل اعملوا فسیر الله و عملکم و رسوله و المؤمنون، به زودی خدا و رسول و مؤمنون نامه عمل شما رو میبینن. منظور از مؤمنون تو رو باید گفتن امیرالمؤمنین و ائمه هستن. پیغمبر که میبینه نامه اعمال، ائمه هم که میبینن، خدا هم که میبینه. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. یکی از آیاتی که خیلی از گناه جلوگیری میکنه این آیه است، ان ربک لبل، ان ربک لبل مرصاد، خدای تو در کمینگاهه. اینو خوند، و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، تمام انسان ها نام عملشون به گردنشونه در روز قیامت. به گردنشونه، این تعبیریست که ما بفهمیم، یعنی وقتی میام در صحرای قیامت پیشانیمون معلومه. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. بعد یه آیه دیگه خوندم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خیلی عجیبه. پس ما درباره چی میخوایم صحبت کنیم؟ درباره خطبه فدک. یه مقدار تاریخش امروز گفتم خدمتتون، امشب یه مقدارم اشاره کردم که در فدک سه تا مبحث داره، مبحث اعتقادی، یعنی غیر از دفاعی از فدک، مبحث اعتقادی، مبحث اخلاقی، مبحث احکامی. این از مباحث اخلاقیش بود که حضرت سه جمله، چهار جمله گفتن، چهار پنج تا آیه خوندن از آیات کمک گرفتن. جمله آخر این باشه، جوانا با خودتون تصمیم بگیرید هر روز حداقل 10 آیه، البته علما میگن 50 آیه، حالا شما 10 آیه چجوری بخونیم حاج آقا؟ معناش آخه نمیفهم. معناشو بخونیم کافی نیست؟ نه، خودشو بخونیم بعد معناشو بخونیم. چجوری بخونیم؟ اینجوری یه صلوات بفرستید، چقدر جالبه. همجوری باز کردم آیه ای اومد که وقتی در استخاره این آیه میاد
میگم که دنبال صد میری صد هزار گیرت میاد و این برای تو فیت و فیکسه، پروف نکن، برو این کار انجام بده. جالب این آیه رو میخونم، اینجوری بخونیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انا اخترت و کفستم علما یوخا اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم السلات لذکری ان الساعت آتیتون اکاد و اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعا. یعنی یه جوری بخون که خودت بشنوی، خیلی اثر داره. همه اثرات اثرات نیست که تو فکر میکنی، خیلی از اثرات بالاتر هستن. مردن اینافه، یه وقت اینافه، یه وقت مردن اینافه، از کفایت بیشتره، از اونی که فکر میکنیم بیشتره. اینو عباراتش رو سعی کن بخون، خودتم بشنو، بعد ترجمهش هم بخون که بفهمی. خداوند انشاءالله در این فاطمیه ما را از عزاداران با صفا و خوب حضرت زهرا قرار بفرماید. صلوات بفرست.